بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به دنبال بحث وجوب تمکین، تمکین و زوجت لزوج، اموری مطرح شد در متن. سلام علیکم. به دنبال او دو تا مسئله مطرح شده، یکی مسئله چهارم و دیگری مسئله پنجم. خب ترتیب طبیعی اقتضا میکرد ما اول درباره مسئله چهارم گفتگو کنیم و بعد بریم مسئله پنجم، ولی عملا کارمون برعکس. ابتدا مسئله پنجم رو مطرح کردیم، علتشم اینه، به این مناسبت چون دنبال بحث وجوب تمکین چند توضیحاتی مطرح شد، دومیش این که مراد از تمکین چیه، اون وقت کشیده شد به بحث مسئله پنجم و از این نظر این ترتیب اینجا به هم خورد. ولی مسئله چهارم رو هنوز داریم، بعدم مطرح میکنیم، ازش چشم پوشی هم نکردی، او به جای خود محفوظ فردا انشالله. مسئله پنجم رو متنشم از تحریر خوندی، در این متن فقراتی داشت. فقره اولش این بود که لا تسقط نفقتها به عدم تمکینها من نفسها به عدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی او عقلی. خب این کنا تخصیصی است در عموم ادله تمکین، تخصیصش که دلیلش هم همراه خودشه، برای اینکه فرض اینه معذوره، لعذر شرعی یا عذر عقلی. حالا بیان اینها گذشت شرحش. و اما فقره دوم، و کذا لا تسقط و اذا سافرت به اذن زوج سوا ان کان فی واجب او مندوب او مباح. اگر زن رفت مسافرت ولی مسافرتش به اذن شوهرش بود، طبعا در مسافرت که نمیتونه تمکین داشته باشه برای زوجش، بینشون فاصله افتاده، فرسنگ ها، اونجا دیگه تمکین مطرح نیست و نتیجتا نفقش ساقط نمیشه، خرجش به عهده شوهرش هست. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه فرض، یعنی این فقره فرض اینه به اذن زوجه ها، اذا سافرت به اذن زوج، حالا چه مسافرت واجب باشه یا مستحب باشه یا نه مباح باشه، ولی وقتی به اذن زوج شد، در حقیقت زوج خودش با همین اذن حق به اصطلاح تمکین برای خودش رو اسقاط کرده، بدونی که با مسافرت جدا میشه و فاصله بیفته بینشون مکانن ولا یمکن تمکین، بنابراین خودش با اذن خودش اسقاط کرده این حق رو. مطلب روشن. هر وقت پس گیره باید برگرده زن. بله ببین برگشتی به اونجا نه صبر. و کذا فقره سوم، لو سافرت فی واجب مزیق کل حج الواجب بغیر اذنه. اما اگر یک سفری است واجبه، واجب مزیق، واجب فوری، خب باید براش بره ولو شوهر اجازه نداده باش. رسمن هم بگه نه حق نداری بری، ولی نه، اینجا قضاء الله قبل قضائکم، حق خدا مقدمه و یجب براش فرض اینه که این حج شده براش واجبه فوری. حالا چه بسا بهتر بود این عبارت رو میگفتن کل حج الواجب ولو به غیر اذنه، چون حج واجب اگر به اذنه باشه که دیگه دوبله میشه، از دو جهت لایسقط دفعته و حق داره و اسقاط شده حق به اصطلاح تمکین. نه لو نداره تو وسیله، به غیر اذنه داره، بله، بل ولو مع منعه و نهیه، اونو داره. خب بله، اینی که گفتیم میگیم این همین خوب بود که میگفتم ولو به غیر اذنه، که اگر به اذنش بود یه بهتر تر. بل ولو مع نهیه و منعه، بازم برای حج اگر رفت حتی شوهر بگه نه نرو، نه. چرا؟ برای اینکه این عذر شرعی، همونطور که قبلا گفتید و خب معینم شد، اگر نفاس او حیزن نمیتونه، این معذوره، این مسقط نیست، اینجا هم میشود یک عذر شرعی و در نتیجه نه مانعی نیست و موجب به اصطلاح نفی نفقه نمی شود. به خلاف مالو سافرت به غیر اذنه فی مندوب او مباح. اما اگه سفری هست واجب نیست، حالا مستحب باشه یا اصلا مباح باشه، اینجا رفتنش اذن شوهر میخواد، و اگر بدون اذن او رفت ناشزه است، تسقط و نفقته، سفر مباح یا سفر مستحب. یه روز عشقش گرفت به عنوان دیدن خانوادهش، دیدن اقوامش، پاشه یک سفری رو بره، نه، این بدون اذن شوهر اگر رفت اینجا ناشزه می شود و ساقط میشه. مثل اینکه کسی از خونش به غیر اذنه بیرون بره، صرف بیرون رفتن از خونه به غیر اذن یوجب نشوز که الان میگیم، تا چه برسه؟ به اینکه مسافرت هم بره، بالاخره اون مستلزم للخروج من البيت. چیه یواش یواش خور میزنی آقای بنکدار؟ چرا؟ چرا؟ حالا بذار فرض میکنیم چرا؟ به غیر اذنه موجب نشوزه که الان عرض میکنیم. بل توی مت، بل الامر کذالک، اینو بر خاطر آقای بنکدار فرمودن، بل الامر کذالک لو خرجت من بیته بغیر اذنه ولو لغیر سفرن. تو همین شهر از خونه بره بیرون، بره خونه یکی از آشناها بدون اذن شوهرش، فضلا اما کان له، که برای سفر بشه، لتحقق نشوز المسقط لها، به همین مقدار نشوز حاصل می شود و میشه مسقط نفقه، حتی ترجع الیها، تا وقتی که به خونش برگرده. این مسئله است که خب آقای بنکدار پیشا پیش قضاوت خودشونو فرمودن. دلیلش در جواهر استدلال کرده به روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع فلا نفقت لها حتی ترجع. روایت یک باب ششم از ابواب نفقات.
یک دو ساعت رو هم
شامل میشه. بله، خروج من البیت، نگفت اونجا بمونه یا نمونه، حتی ترجع. وقتی برگشت بسیار خوب، در این مدت نفقه نداشت، خب نداشت، اینجا تفاوت نمی کنه در مسئله. حالا نداشت، بسیار خوب، این نگفت نیم ساعت، حالا رفت از خونه بیرون، رفت اونجا خانومه و سرش گرم صحبت شد، شد شب. بله، یکی از موارد شب هست. بله، ولی اهمه، حتی اگر گوش کنید، صبر کنید، اینو قبلا، این مسئله رو به خصوص قبلا شاید دو بار مطرح کردید، که اگر رفت از خانه بیرون در حالی که شوهرش در سفره، مثلا تمکین براش مورد نداره، اونجا چی؟ ها؟ چرا؟ نه خیلی همین روایت
الان
نه
نیست که تمکین نباشه،
نه اون کاری، نه خود این شده یک موضوع، و لذا سابقا شما شو گفتیم این قضیه نشوز اعم از تمکینه، به همین دلیل همین روایت و روایات دیگر و حتی به این مناسبت بیان مرحوم آقای خویی را در کتاب الحجشون هم نقل کردیم. بله،
آقا شوهر مسافرت باشه اینجا تمکین که نیست،
نباشه خود خروج. بله، ولذا این نشوز عمون از قضیه تمکین و عدم تمکین، اینو شاهد بر همین می آوردی. فعلا حالا روی همین حکم فقهی این روایت صریح مطلق هم هست از این جهت که حالا چند ساعت بره بیرون، آیا شبم بمونه یا نمونه، آیا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، هر چی باشه، این دو سه ساعت روایت می فرماید که این شخص نفقه ندارد تا وقتی که برگرده.
نیم ساعت که نفقه
نخواسته باشه. تلعنها ملائکت الارض و ملائکت السما.
پس این در حقیقت تمرد کرده، گناه کرده،
هر چی در حقیقتش هست. بله، هر چی اسمشو میخوای بگذار، فعلا بحثمون متمرکز رو خود این عنوان. حالا شما نشوز خود این، پیغمبر میگه حق نداره، معناش چیزی که حق نداره وقتی انجام داد نشوزون، ولذا نفقش هم گفته ساقط میشه.
دین اسلام اخلاقیش
چرا یه وره میگیری؟ گفت اولاقو یه طرفه سوار میشی چرا؟ اخلاقیش هم اینه که اون زن به غیر اذن شوهرش از خونه بیرون نره.
حالا رب گناه کرد
خیلی خوب، نه گناه کرد،
گناه کرد،
نفقه هم نداره. حتی که برگردن انتهای نوات نکن، اون میشه همون برگشتشون. بله همین دو ساعت سه ساعت. این روایت اطلاق داره از این نظر که مانع از تمکین باشه یا نه، شوهرش هم مسافرته و این بیرون رفتن از خونه منافات با تمکینم نداره، ولی شوهرش الان در این حال اطلاق داره که لا یجوز. بعض الاعلام اشکال کردن این حکم را و فرمودن این روایت ضعف سند دارد، ولا جابر لها من عمل الاصحاب، و جابری هم نداره. ضعف سند روایت، دقت کنی داره اینجا، تا نوفلی نه سند اتفاقا معتبر، کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی، سند معتبر آل الآل. اون چی که هست و گفتگو میشه راجع به اون همین دو بزرگوارن، نوفلی و سکونی. در بیرود رابطه این دو نفر بحث نسبتاً طولانی هست. من حالا یه خلاصه ای رو به عرضتون میرسونم و در ضمنم منشأ شبهه این بزرگوار درباره سکونی گفته می شود انه عامیٌ، از اهل تسنن شیعه نیست، ولذا روایاتی رو که نقل میکنه ولو از امام باقر یا امام صادق سوال میکنه حضرت جواب میده، منتهی میکنه به امیرالمؤمنین یا به پیغمبر، قال امیرالمؤمنین یا قال رسول الله. سوالش میشه از امام باقر یا امام صادق به عنوان یه راوی. بله راویانی هستن صادق الحدیث معتبر حتی عند العامه، به عنوان یک راوی از اونا سوال میکنه تا برسونه روایت را به امیرالمؤمنین یا به پیامبر اکرم. روایات سکونی تقریبا یا تحقیقا همش اینجوره باشه، درست مسلم که انه عامیٌ.
صرف عامی بودن ایشون را از قضاوت میندازه؟
نه خیر، حالا ببینیم. همین مرحوم شیخ طوسی در عده کتاب اصولی شیخ من جمله گاهی لابلاش متعرض این بحثای رجالی هم هست. خب شیخ طوسی خودش از متبحرین در رجاله، دوتا کتاب رجالی عمده مال شیخ طوسیه. ایشون خودش با اینکه سکونی رو رمی به عامیت میکنه و میگه عامیٌ، در این حال تعبیر میکنه این این عبارتش ولی اجل ما قلناه عملت طائفه بما رها رواه حفص ابن قیاس و قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی و غیر ام من العام ان امتنا فیما لم ینکرو و لم یکن اندهم خلافه لما ذکرنا. دنباله این بحثه که ایشون فرموده اگر از اهل سنته ولی موثق ثقه است نسبت به راستگوییش که نه اطمینان داریم نه روایاتش قبول میشه لعجل ما ذکرنا. این چند مورد اینا همه اهل تسننن، در این حال روایاتشون لابلای کتب شیعه هست. مرحوم شیخ میگه روایات اینها قبول، حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلو، نوح ابن دراج و سکونی و غیرهم من العامه، فرض میکنیم این از عامه هستن، ولی در این حال روایاتشون رو حجت در صورتی که معارض نداشته باشه. ادعای شیخه، همون ادعاییست که میگوید 14 نفر اصحاب اجماع هم. کی گفت شیخ؟ بله، ولی بله قلنا چی؟ یعنی اگرم سنی متوثق باشه قبوله. این ادعای کلیش. بعدم این افراد رو نام برده و این چنی ولذا عملتت امدش این تیکه هست ولی اجل ما قلنا عملت طائفتو به ما رواه و کذا. همه فقهای شیعه کنه به روایات اینا عمل کردن. عملت طائفه، شیخ اینو میگه در قرن چهارم. عنایت کردید از دعای لطفی؟ حتما لطف بفرمید. حالا اون ماله بله دوتا، یک دست اول دسته دوم اونا که بله 18. حالا این یه بیان، بیان خود شیخ در عده. مرحوم محقق صاحب شرایع هم در مسئله اولا از مسائل الغریه در رد من ضعف الخبر المعروف الما یطهر ولا یطهر قوله، عبارتش اینه اونجا به مناسبت الروایت و مسندتون الاسکونی و هو آمیون قلنا در جوابش و هو و این کان آمیان فهو من سقاط الرواد و قال شیخنا ابو جعفر، مرحوم محقق تمسک میکنه به قول مرحوم شیخ طوسی، قال شیخنا ابو جعفر فی مواضع من کتبه ان الامامیه مجمعتون علی العمل بما یرویه سکونی و عمار و من ما سلهما من السقاط ولم یقده المذهب بالروایه ما اشتهار صدق و کتب جماعتنا مملوعتون من الفتا والمستندت الى نقله فلتکن هذه کذالک. کتب جماعت ما پره از روایاتی که به سکونی نه متصل میشه و از سکونی نقل میشود. اینم یه موردش. این بیان مرحوم محققه المسائل القریه در اونجا. فلتکن هذه کذالک، اینم یه شاهد. همه هم هی میگن عملت طائفه، نه صرف ادعای خودشون، همه شیعه عمل کرده، همه فقهای شیعه اینجور عمل کرده. در رابطه با سکونی حالا از این گونه
فرمودید
شیخ طوسی فرموده
جمال
اندامه اندیه هیچ کلو نخیر شیخ طوسی، ابو جعفر، دوبو نه نه اه. حالا اونو من یه مثالی او زدم به اونجا اون شد. نه 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 اصلا اون هیچه کاری به اون نداریم. اونم یکی از جاها بود که حالا شیخ طوسی میگه اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یسه. بله ولی اجمعت الاصابت حالا اونم شیخ اصلش مال شیخ اونم. بله ولی او کاری نداریم. نه همین بحث اینجا در رابطه با آی سکونی اگر بخواید بیشتر مطالعه کنید همه کتب رجال تقریبا این بحثا رو مطرح کرده و من جمله در خاتمه مستدرک مرحوم حاجی نوری در تحت یک عنوان اسمش همین و شماره گذاری حاجی نوری در خاتمه مستدرک یک و دو و سه و چار و پنج نیست، به ترتیب به حروف الف با الف ب بعد لام 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 الف لام نمیدونم چجور تحت شماره لز لام و ز شماره لز اونجا مفصل راجع به آقای سکونی و شواهد بسیاری در رابطه با اعتبار روایاتش که اینایی که ما خوندیم یکی دوتا از اونا خیلی شواهد زیادی ذکر فرمودن اینو میتونید مطالعه کنید. این درباره سکونی. و اما نوفلی، نه نوفلی نه شبهه سنی بودن و عامیت نداره، بلکه حالا که میایم میبینیم شبهه قلوف داره. نجاشی میگوید کان شاعرن ادیبا سکن الری و ما تبها، آخر اون در ری ساکن شد و در اونجا فوت کرد. و قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره، قومی از قمیین او رو منتسب به غلو کردند. نجاشی راجع به آقای نوفلی میگه و ما رأینا له روایتن علی هذا، ما از او چیزی نقل نشده ندیدیم که دال بر قلوف باشه نشون بده که این قالیه. شیخ طوسی هم در فهرست میگه له کتابون و طریق خودش رو به اون کتاب نقل میکنه بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به قلوف و او داشته باشه. بله نگفتن چیزی خودشون، ولی حالا داشتم یه تیکر از در قوم در یک برهه‌ای از زمان خیلی ها منتسب به قلوف شدن، نه ایشون تنها، خیلی ها. قلوبشون چی بود؟ همونی که الان جز اعتقادات اولیه همه شیعیانه. میگفتن کسی اگه قائل شد که امام علم غیب داره قلوب بون. محمد ابن سنان را منتسب به قلوب کردن، رمیه به قلوب کردن، محمد ابن سنان باشون مباحثه کرد. بابا این که من میگم امام علم غیب داره شاهد دارم، میریم از خود امام میپرسیم، پاشید برید بپرسیم. پاشد اومد با اونایی که منکرش بودن در خانه امام، امام بدون این که بیاد در رو باز کنه از پشت در به سوالاتشون جواب داد. محمد ابن سنان دیدید گفتم گفتم نه این همین قلوه. و محمد ابن سنان رو تضعیف کردن برای همین جهت که لذا ما خیلی جاها هم دفاع کردیم گفتیم نه روایت محمد ابن سنان هم معتبرون. اینا بوده در اولای تشیع. اینا قلوه قلوه نیست چجوره؟ بله در قوم یه عده‌ای بودن خیلی، حالا بگیم افراطی یا تفریطی، امثال ذالک، که فلان کس رو از قوم بیرون کردن برقی را به عنوان همین حرفا، که رمگر که نقل از ضعاف میکنه، ضعافش همین هایی که این قلوب وارو داشتن امثال این حرفا. این بحث روایت ها و چگونگی بحث رباط و رجال بحث های طولانی داره و میطلبه انشاءالله. خب در یه فرصت های تعطیلی مطالعه بکنید اینها رو، خیلی خوبی. در هر حال این آقای نوفلی و اینجور شیعه بود، نجاشی رسما میگه شیعه بود، قلوبی هم ازش صادر نشد، برای ما ثابت نشد، شیخ هم که نقل میکنه اشاره به قلوب نمیکنه و اینا همه یدل بر این که نوفلی موثقون، مورد توثیق این آیونه و یشهد علی ذلک. اولا همین کلام گذشته مرحوم شیخ طوسی که فرمود عملت طائفه به ما رواه و چی و چی و چی و سکونی، سکونی همه روایاتش به وسیله این نوفلیه. وقتی میگه عملت طائفه به این روایات سکونی، معناش چیه؟ معناش اینه که عملت طائفه به روایات نوفلی، این تو بد میشه. عملت طائفه به اینها، این بنابراین ظاهرا بله حضرت بزرگوار یه شبهه دیگه هم دارن که از قدیم الایام براشون در این روایت نوفلی مطرح بوده و یه وقتی هم در یه جلسه یه درس عمومی که میفتند درس میرفتند مطرح کردند، ولی خب حالا اون مدرس وارد این بحث نشده. و اون این که آیا نوفلی بلا واسطه از سکونی نقل کرده یا واسطه داشته؟ لم یثبت که نوفلی بلا واسطه از سکونی نقل کرده باشه. چرا لم یثبت؟ برای اینکه تو شرح حال سکونی، تو شرح حال نوفلی ننوشتن که روا کتاب سکونی را، در جامع الروات اینو نگفته. بله یعنی میگه اینا واسطه داره، واسطش محذوف شده. حالا ببینید، بله حالا من دارم ادعایشون رو عرض میکنم. میگن لم یثبت که آقای نوفلی از خود سکونی نقل کرده باشه، واسطه خورده شاید، واسطش نقل نشده. چرا لم یثبت؟ دلیل بر نفی، جامع الروات در شرح حال نوفلی ننوشته که روا کتاب سکونی را، دلیلشون هم اینه. ما عرض میکنیم اولا سه با این که این ثابت بشه یا نشه، عبارت شیخ کافیست برای حجیت این روایات به هر نحوی که هست، چون شیخ خوب عملت طائفه به روایات سکونی، روایات سکونی هم لیس الا به همین طریق نوفلی عن السکونی، پس عبارت شیخ یکفی برای این حجیت به هر شکلی که بوده. حتی اگر لو فرز نوفلی نقل کرده باشه از سکونی مل واسطه و واسطهش هم ذکر نکرده باشه. لو فرز یک چنین ارسالی در این سند باشه، عبارت شیخ این سند رو تصحیح میکنه. عملت طائفه به این روایات و کفا ذلک. ثانیاً این استاد بزرگوارمون در جامع الروات به شرح حال نوفلی مراجعه کردن، در شرح حال او حسین ابن یزید نوفلی، اونجا اسم نبرده که روا عن السکونی، ولی تو شرح حال سکونی اونجا صراحتن همین صاحب جامع الروات لهو کتابون رواه نوفلی، اینو صراحتن اونجا میگه لهو کتابون عنه نوفلی، کتابش هم نوفلی بوده و اون نقل کرده، پس مجهولی باقی نیست. بله جامع الروات دعبش اینه معمولا که اسمایی رو که ذکر میکنه، مواردی رو که این صاحب ترجمه یروی ان هی دنبالش نقل میکنه، اسمی رو میگه بعد میگه روا از کی از کی از کی از امام صادق، بعد روا از کی از کی از کی از امام باقر و همچنین من روا ان. اما دیگه در اونجا در شرح حال اشخاص دعب جامع الروات نیست این که بگی کی روا ان. پس اینجا در شرح حال به اصطلاح سکونی نگفته اینچنین، ولی در این حال به مناسبت شرح حالش که لهو کتابون اینو ذکر کرده انهون نوفلی. بله بله. و بعدم اینو نسبت میده هم به نجاشی و هم به فهرست شیخ، یعنی روا انه نوفلی. بله داریم همین رو میگی، نفهمیدم چی گفتی؟ ما چی گفتیم؟
راوی کیه مرویون ان کیه؟
راوی نوفلیه مرویون ان سکونی. نه ما که برعش رو بودیم. نه 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 بله 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 بله. بالاخره آقای مهدی پور هر چند وقت یه بار یه حرف درست میزنه بالاخره. بنابراین تلخص روایت نوفلی عن السکونی که زیاد هم هست در فقه موارد متعدد، به تعبیر مرحوم محقق در اون چیچیال قریه زیاد هم هست در فقه، هم با همین سند، یعنی این دوتاش دنبال همه، راوی از این دوتا حالا ممکنه مختلف بشه اما این دوتاش دنبال همه و همین سند، همه هم حجتو فقها بناشون بر حجیت این روایت منحصر به این موردم نیست.
در این فقه هم نوفلی از سکونی روایت کرد.
چیو؟
نوفلی از سکونی در فقه و غیر فقه.
در این همین
مسائل دیگه هم روایت.
بله در این همینو میگی.
شما تکرار بفرمایید در فقه.
بله در فقه بیشتر مسائل سکونی.
اخلاقیات هم
بباید کم نه کم
خدا سایر مونش بخونم
بخون
بخون بخون بخون عن علی ابن ابراهیم عن عبیه عن نوفلی عن سکونی عن علی عبدالله علیه السلام.
خب
روایت مشهوره.
خب
قال رسول الله فوق کند برن برن حتی یک قدر رجل فی سبیل الله الى آخر.
بله.
روایت مال نوفلی
الى آخر. بازم توش مسائل فقهی هست. ایبی نداره منافاتی نداره. در هر حال بله روایات بسیاری است دیگه. بله حالا اینطوری هازا کلو بحث این روایت، این روایت خاص که این بزرگوار به استضعاف ردش کردند و کنار گذاشتند تا بگن نه خروج المرأت من البيت نشوز نیست، در حالتی که قطع نظر از این روایت دلیل این مسئله خلافاً لایبونک دار منحصر در این روایت هم نیست. بله؟ توجیه؟ مگه اینو میخواد روایت توجیه کنه؟ روایت یه وقتی به معارض گیر کنه گرفتار یا و روایتی که معارضم نداره چرا بخواییم توجیه کنیم؟ همین توجیهاته. یعنی چی؟ اصل اولیه این که حالا اول برو ثابت که اصلا خدا وجود داره یا نه. شما برو سراغ او، شما چه فیلسوف هستی، برو سراغ اونا. روایات دیگرش صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأةٌ الى النبی فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لا، چند چیز رو شمرد حضرت، ولا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت من بيتها بغير اذنه لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. روایت سند صحیح، صحیحه محمد ابن مسلم، جامع الاحادیث جلد 25 صفحه 290. بله آقا واجبش حق الزوج علی المرأه، حق چه شد؟ شما نشوز رو معنا کردید، هر چیزی که مخالف این حق انجام بده نشوزون از اول نشوز اصلا معناش کردید اینجوری. روایت البته این اشکال توجیه حضرت آقای بنکدار درش، یه سلسله مستحبات هم ذکر شده، پس اینم مستحبه؟ نه، مستحبات هست ولی در اونجا دیگه لعنت ها نداره. نه خیر، خرجت من بیتا اطلاق داره، موضوع خرجت من بیتا، همین اندازه که ان لا تخرج من بیتها الا به اذنه و این خرجت کذا. اینجور چجور باقی اینا توجیه کنی آقای منکتا؟ این فقره رو، ولی بعضی از فقرات دیگرش استحبابیه، ولی این فقره رو نمیشه حمله بر استحباب کرد با این تشدیدی که در ذیل روایت هست. دنبالش هم مشابه این روایت هم 6 تا روایت دیگر هم داریم که ما در بحث خودش قبلا اینا رو نقل کردیم، حالا دیگه نیازی به تکرار نیست. چی آقا؟
من نام وحده و من صافر وحده و من اجل وحده، اینا هم شرطن مستحب رسید یه باجب دیلیت و بدر اینا که لعنه اومده،
اونا رو باید توجیه کرد نه اینجا رو. اونم نه لعن خدا تنها، ملائکت السما، ملائکت الغضب، ملائکت الرحمه، همه اینا. بله 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 بالاتر است، ولی نه، معمولا شما از مردم بیشتر از خدا میترسی. خب خب همینطوره دیگه. بله بله در مورد چی؟ علی ابن حمزه. بله بله ما هم لعنش میکنیم. روایات چه گفتیم؟ چون روایات مال قبل از این جریانشه، مال قبل از این جریانشه. بله همشون این روایات چیه اگر قبول کردیم با این به توجیه که این روایات مال قبل از این لعنه هست، بعد از این لعنه هایی که دیگه شیعه نمیره در خونه ازش روایت بپرسه که بنابراین این مسئله هم ذیل مسئله هم مستند، روایاتش هم کامله، دلیل هم هست و موجب نشوز میشه خروج من البیت به غیر اذنه. این قسمت تمام. حالا بر میگردیم به مسئله چهارم که یه مقدار زیادی جواب آقای، یعنی اجمالش رو برای آقای محمدیان تکرار کردیم در حالی که ایشون تشویق نداشت. نه مسئله چهارم رو هم نمیخوایم جا بگذاریم، برمیگردیم انشاءالله مسئله چهارم فردا به یاری خدا.